درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. بینندگان عزیز، با قسمتی دیگر از برنامه افق جنبش کارگری در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته، در ادامه برنامه‌های قبلی که به بررسی مسائل مهم جنبش کارگری می‌پردازیم. همراه با رفیق روبن مارکاریان و مسائل مربوط به فاجعه معدنچی طبس را بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره و تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. ابتدا خوش آمدگویی میکنیم به رفیق روبن مارکاریان که در این برنامه با ما همراه هستند.
من هم درود میفرستم به شما و به همه بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه افق کارگری. در خدمت هستم.
با سپاس از حضورتون رفیق روبن. رفیق روبن، فاجعه جانباختن 52 کارگر در معدن معدنجویی در طبس به دلیل انفجار به هیچ وجه از نظر ما امری تصادفی نیست و در حقیقت حلقه ای از زنجیره گسترده حوادث کار در رژیم جمهوری اسلامی است. حوادث کار در سطوح گوناگون و از جمله موارد مرگبار مانند فاجعه معدن معدنجوی طبس در جمهوری اسلامی چه ابعادی دارد به نظر شما؟
بله، در حقیقت در حادثه فاجعه بار مرگ 52 کارگر معدن زغالسنگ معدنجو ما شاهد یک حادثه مرگباری شدیم که جان کارگران رو گرفت. برای اینکه به صورت جامع‌تری به این مسئله، یعنی به حوادث محیط کار بپردازیم، بهتره که نگاهی داشته باشیم به تعداد سوانح و حوادث محیط کار. خب، در ارتباط با سوانح و حوادث محیط کار، مراکز مختلفی هستند که آمارهایی رو اعلام می‌کنند، از جمله مثلا پزشکی قانونی، از جمله سمت یا وزارت صنعت معادن و تجارت، و باز هم مهمتر از همه بخش بازرسی وزارت کار و تعاون هست که اینا آماری رو منتشر میکنن و گاهی این آمارها با هم اختلافاتی داره و میدونیم که این آمار تازه همه آمار مربوط به حوادث کار نیست، ولی اگه بخوایم به اون آماری که برخی از کارشناسان و فعالین کارگری بهش استناد میکنن که من در اینجا میتونم از رفیق محمد صفوی اسم ببرم استناد کنیم، در سال گذشته ما 2155 حادثه منجر به مرگ در کشور داشتیم. خب این درصد بسیار بالایی است، ولی حوادث منجر به مرگ یا حوادث مرگبار تنها حوادثی نیستند که حوادث محیط کار رو نشون میدن. در این زمینه کارهایی شده که نشون دهنده ابعاد حوادث و سوانح محیط کار هست. از جمله مهمترین اونها و اولیه‌ترین اونها مثلث یا مخروطی است که هربرت ویلیام هانریش در سال 1931 اون رو ارائه کرد. هانریش خودش تو شرکت بیمه در آمریکا کار میکرد و حوادث کارگری رو در اونجا با توجه به این که شرکت بیمه باید دخالت میکرد و خسارات رو پرداخت میکرد، اومد و یک بررسی انجام داد از 75 هزار مورد سوانح کارگری که در محیط‌های کار در آمریکا به وقوع پیوسته بود و بر مبنای اون اومد و یک شاخصی رو ارائه کرد و اون شاخص از این قرار بود که به ازای هر حادثه جدی محیط کار که مثلا کارگر فوت میکنه یا فلج میشه و یا کلن از کار میفته، ما دارای 29 حادثه محیط کار هستیم با مصدومیت‌های جزئی یا متوسط و حدود 600 حادثه کاری که در واقع اینها مصدومیت خاصی به وجود نیاوردن، ولی در این حال همینها هستن که زمینه ساز سوانح بزرگ میشن. به قول معروف هاینریش اینو اینطوری تئوری کرد که از خرد است که کلام برمیخیزد. اگر ما بخوایم بر اساس جدول یا اون مخروط هاینریش بررسی کنیم، آماری رو که مربوط به سال گذشته، در سال گذشته ما همونطور که گفتم 2155 مورد مرگ داشتیم، مسئولیت های جزئی حوادث کار اگر بر مبنای این جدول محاسبه کنیم 62500 خواهد بود و حوادث کلی که در محیط کار اتفاق افتاده 650000 تا خواهد. حالا برمیگردیم به تکمیل در واقع این تئوری حوادث کار که بعدش فرانک برد اون رو در سال 1966 با مطالعه 1,700,000 مورد مربوط به حوادث کار در 300 شرکت بزرگ آمریکا اومد طراحی کرد و مدل هاینریش رو تکمیل کرد. بر اساس اون مخروط یا مثلثی که برد ارائه کرده که بعداً در سال 74-75 چندی مطالعه اونو تایید کردن، این هست که هر حادثه منجر به مرگ در حقیقت نشان دهنده 10 حادثه سانحه کاملا جدی هست، 30 مصدومیت جزئی و 600 حادثه کاری که منجر به در واقع مصدومیت نشده. اگر ما بر مبنای در واقع تئوری یا جدول یا شاخص برد بخوایم محاسبه کنیم سال گذشته رو، ما حدود 21550 حادثه مصدومیت جدی داریم، حدود 650000 مصدومیت جزئی داریم و 1,300,000 حادثه در محیط کار داریم. خب همه اینها در همونطور که من توضیح دادم در ارتباط با کارگرانی است که تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار دارند. اگر مراجعه کنیم به کشور ما و در 4 دهه تحولات قانون کار رو در جمهوری اسلامی مطالعه کنیم، میبینیم که حدود 95% کارگران ایران شامل قانون پوشش قانون کار نیستند، شامل بیمه ها نیستند. پس این حوادث حوادثی است که مربوط است به 5% محیط کار. ما حوادث زیادی که در ارتباط با کولبران، سوختبران، تهلنجی ها، دستفروشان و به ویژه کار خانگی صورت میگیره که زنان در ابعاد میلیونی درش شرکت دارن، به خاطر اینکه ما میدونیم طبق آمار رسمی خود جمهوری اسلامی فقط 13% زنان در کار در مشاغل رسمی و تحت پوشش هستن، یعنی 87% نیستند، اینها در کارهای خانگی هستند، در کارگاهایی هستند که اصلا تحت پوشش قرار ندارن. همه اینها و به ویژه کودکان کار رو هم در نظر بگیریم، ابعاد عظیم در واقع سمانه کار در جمهوری اسلامی ظاهر میشه. ما فقط یک به اصطلاح کانون کوچکی رو که زیر ذره‌بین قرار میدیم، یعنی 2155 حادثه منجر به مرگ در سال گذشته، این نشون دهنده، این خرد نشون دهنده واقعا این هست که در کشور ما در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی محیط کار واقعا یک قتلگاه واقعی هست.
خب رفیق رابن، با توجه به همون ابعادی که وسیع حوادث کاری که شما خودتونم برشمردید تو همین ابتدای سخنانتون، این ابعاد گویای چه حقایقی در حاکمیت جمهوری اسلامی است و چرا حوادث کار این ابعاد عظیم را داره در جمهوری اسلامی؟
ببینید واقعیت اینه که ما میدونیم که موقعی که روحانیت در ایران به قدرت رسید و یکی از اولی ترین بحران هایی که باش مواجه شد مسئله قانون کار بود، چون در کائنات فقه اسلامی که مربوط به دوران قرون وسطا و شتربانی چیزی به نام اصولا قانون کار و بیمه های اجتماعی و اینها وجود نداشت و اصلا سنخیتی با تفکر حاکمان جدید نداشت. خب در همین اما نقش جنبش کارگری و طبقه کارگر در انقلاب و همینطور ورود در واقع این جنبش در بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی اونها رو ناچار کرد که در واقع اینجا بیاد. خمینی اومد و اصل مصلحت نظام رو درست کرد که در واقع بگه که در یک کلمه این درسته که با اصول ما نمیخوره، ولی مصلحت حاکمیت ما به ما اجازه رو میده که ما بیاییم و تن به قانون کار بدیم. و اومدن قانون کار رو بر اساس اجاره و جعاله در واقع از نظر فقهی اینو توجیه کردن، یعنی ما کارگر رو در واقع مضمون این قانون کار اینه ما کارگر رو اجاره میکنیم، کارگر یک کالای اجاره ایست که اونو اجاره میکنیم و به مدتی که اجاره میکنیم ازش بهره برداری میکنیم. در نتیجه قانون کاری در جمهوری اسلامی تصویب شد و مدون شد و بعداً مبنای تنظیم رابطه بین کارگران و سرمایه‌داران و دولت قرار گرفت که شامل حداقل ملزومات و پوشش در واقع کارگران در ارتباط با قانون کار بود. ولی بلافاصله ما بعد از جنگ وقتی که دولت رفسنجانی اومد و سیاست تعدیل ساختاری رو شروع کرد، اینها شروع کردن گام به گام طبقه کارگر رو از زیر پوشش کار در آوردن. یعنی اگر در دهه 50 تقریبا بخش قریب به اتفاق طبقه کارگر در تحت پوشش کار قرار داشتن، در طی چند دهه صرف نظر از هر دولتی که بوده، اصلاح طلب، اصولگرا، اعتدالگرا، فلان، اینا هر کدوم سیاست قبلی رو تکمیل کردن و کارگران رو محروم کردن از یک پوشش حداقل تامین اجتماعی و قانون کار. در نتیجه این امر در واقع دست سودجویی سرمایه‌داران، چه این سرمایه‌داران خصولتی ها بودن، امونای خوب بودن که خودشون با یه دست در واقع توی دولت اینها رو قارت و استثمار میکردن، با دست دیگه میدادن به سپاه پاسداران. ما میدونیم 60% اقتصاد رو دادن به سپاه پاسداران یا بخش خصولتی ها یا امون عوامل خودشون که رفتن از بیرون و باهاشون دست به یکی هستن. در نتیجه طبقه کارگر ایران گام به گام تا اینجا که ما اومدیم و حتی به ویژه در دولت رئیسی که شما در برنامه هاتون به شکل تفصیلی این مسئله رو بررسی کردید که چطور در واقع ما دیگه به جایی رسیدیم که باید بگیم ما در دوره بعد از قانون کار یا بعد از حداقل پوشش در واقع تامین اجتماعی هستیم، و اینه که کارگران ایران به دست گرگا سپرده شدن و این فاجعه است که رقم میبنده. و اینو از اینجا باید توضیح داد که سیاست های تمام این دولت های جمهوری اسلامی این بوده که سیاست ریاضت اقتصادی رو به پایین تحمیل کنن، به جای توزیع از بالا به پایین، از پایین به بالا در واقع این بهره کشی رو به شکل شدیدی پیش ببرن.
خب رفیق روبن، وقوع حوادث مرگبار در معادن ایران در تاریخ معاصر و هم در جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره. مسئله این است که با توجه به این همه حجم از حوادث معدن، چرا با توجه به وقوع این حوادث مرگبار ما باید شاهد جان باختن 52 کارگر در معدن معدنجوی طبس باشیم و جلوگیری نمیشه از این حوادث؟
بله، این سوال کاملا درست و به حقیه. البته من زمینه های اساسیش رو در اینجا توضیح دادم. حالا برمیگردیم به بخش معدن و جستجو میکنیم در این مسئله که چرا این حوادث اتفاق افتاده، به وقوع میپیونده. حوادث مرگبار منجر به مرگ و جان باختن کارگران. ببینید، اگر من بخوام یه تصویر کلی از بخش معدن ایران بدم، ما دارای 6050 معدن هستیم. از این 6050 معدن بیش از 5500 معدن در حال بهره برداری هستند. مجموعه کارگرانی که در بخش‌های مختلف این معادن از زغال و آهن و شن و ماسه و نمک و سایمس و دیگران کار میکنن، شاغلین 130 هزار کارگر هستند که در این بخش شاغل هستند، که شامل کارگران در واقع بدون مهارت، کارگران ماهر، تکنیسیان ها، مهندسین، بخش های اداری و غیره. اینا این مجموعه در حقیقت کارگران و کارکنان معادن رو تشکیل میدن. از میان این 6000، حدود 6000، ما دارای 200 معدن زغال سنگ هستیم که در این معادن زغال سنگ حدود 14000 کارگر شاغل هستند، که بعضی ها در واقع در خود معدن کار میکنن و بخش های دیگه در به صورت غیر مستقیم در اون زنجیره استخراج و انتقال و این مجموعه معادن شاغل هستن. طبق آماری که حالا برمیگردیم به آماری که مرکز آمار ایران در سال 1400 داده، طبق آماری که مرکز آمار ایران در سال 1400 داده، تنها 23% کلیه معادن ایران دارای در حقیقت ملزومات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی هستند. تنها 23%، یعنی کمتر از در واقع یک چهارم، حتی به یک چهارم هم این در حقیقت ملزومات، این تضمین ایمنی، بهداشت و محیط زیستی نمیرسه. حالا اینجا من بهداشتی و ایمنی روشن، محیط زیستی هم اینم باید اضافه کنم. ببینید، شما کارگرانی که در معادن کار میکنن، در معادن زغال سنگ کار میکنن، علاوه بر اینکه در تحت خطر ذرات زغال سیاه هستن، که این در واقع یک بیماری بسیار کشندهی به نام شش سیاه رو به وجود میاره، در این حال در اونجا مواد رادیواکتیو هم منتشر میشه که این هم به سبب یک عامل بسیار سرطانزاست و باید تمام این عوامل، یعنی گاز سنجها و دستگاهی که رادیواکتیو رو میسنجن و کنترل میکنن و خیلی از مسائل ایمنی دیگه، باید رعایت بشه که اینا کلن خارج از حتی این 23% هستش. خب وقتی که ما با یک چنین شرایطی مواجه هستیم، طبق همین گزارش مرکز آمار ایران در سال 1400، بزرگترین حوادث کار در معادن در 368 مورد در معادن زغال سنگ به وقوع پیوسته. پس همه اینا نشون دهنده اینه که معادن زغال سنگ کشور چگونه فاقد ملزومات اولیه و ابتدایی ایمنی هستند، و این چیزی نیست که مثلا مقامات وزارت کار، دولت و مقامات مسئول تا اون سطح بالا و تا خود رهبر جمهوری اسلامی ازش مطلع نباشن. آماری است که این آمار، همونطور که من در مورد سوانح کار گفتم، آمار که داده میشه آمار واقعی نیست. مثلا من نشون دادم که چطور آمار رسمی که در مورد تعداد سوانح منجر به مرگ داده شده، این مربوط به 5-6% از کارگرانی است که و نیروی کاری است که تحت پوشش قانون کاره، بقیه رو ما اطلاع نداریم مثلا، یا خودشون اطلاع رسانی نمی کنند و اینا. شما وقتی که در یک چنین شرایطی قرار دارید و اینا، روشن است که این حوادث مرگبار مسئله تصادفی نیست، مسئله است که امروز و فردا داره ولی سوخت و ساز نداره. یکی از عوامل دیگه ای که باید اینجا بهش اشاره کنیم و این روشن است که طبق ماده 92 قانون کار، کارفرما و دولت موظف هستن که شرایط ایمنی محیط کار رو تضمین کنن برای کارگران، و اگه نکنن در واقع اینجور محسوب میشه. خب ببینید، هم وزارت کار همین الان اعلام میکنه که برای بازرسی کار ما فعلا دارای 1300 بازرس هستیم، 800 بازرس کم داریم، و بنابراین بازرسی ها هر 5 سال یک بار در کشور انجام میشه. من اینجا باز یه نمونه دیگه برای شما برای روشن شدن مسئله ذکر میکنم. ببینید، یکی از 50% حوادث منجر به مرگی که من برشمردم در بخش ساختمانه، در بخش دکلبندی، داربستبندی و ساختمان و اینا هستش. در اونجا اصلا نظارتی وجود نداره، در حالی که در کشورهای دیگه که من میتونم نمونه هاش اگر وقت برنامه اجازه بده بشمارم، موقعی که کار ساختمانی انجام میشه، یک بازرس از صبح تا شب در اونجا وایساده، به نوبت وای میسن و تمام روند کار رو کنترل میکنن، برای اینکه در واقع این صنعت، صنعت ساختمان، صنعت مرگباریه و باید تضمین کنن که کارگرا وسایل ایمنی لازم رو داشته باشن از نظر کمی و کیفی، نمیدونم اون حمایت‌های کافی باشه و و و و، یعنی تضمین میشه. در حالی که شما میبینید که اینجا چنین چیزی، پس بازرسی هم وجود نداره. خب اگر همه اینا رو ما در کنار هم بذاریم، پس میبینیم که در واقع معادن ایران یکی از قطعگاه های کارگران ایران بوده. ما در یورت در آذرشهر باز بیش از 40 نفر در حوادث مرگبار کشته شدن، در ترزه کشته شدن. همین 4 روز پیش، یعنی 16 مهر، محمد علی پاکدل، یکی از کارگران ترزه که در اونجا هم یه حادثه مهمی در واقع به وقوع پیوسته بود، در نتیجه خارج شدن واگن از ریل، خودش مسئول حمل و نقل ریلی بود و اصابتش بهش بسیار جان سپرد این کارگر. این هم در جایی است که مثل در واقع خود طبس معدنجو چنین حادثه ای در اونجا اتفاق افتاده، و این هم کارگری بود که به خاطر اینکه ریه هاش پر شده بود از مواد در واقع ذرات زغال سنگ، اصلا دچار بیماری تنفسی شده بود، از داخل به اصطلاح اون حفره های معدن آورده بودن، گذاشته بودن برای حمل و نقل در بخش حمل و نقل و اینها. حالا موقعی که کارگرها اطلاع میدن که این محمد علی دچار چنین حادثه ای شده، اصولا آمبولانسی که بیاد سریع، همون تجهیزات این بهداشتی و ایمنی میگیم همین هستش، در کارهای پرخطر باید در کنارمون مثلا آمبولانس و پرسنل پزشکی وجود داشت، وجود نداشته. تا این در واقع کارگر 53 ساله زحمتکش رو به بیمارستان رسیدن، فوت کرده، فوت میکنه با اینا. یا مثلا در مورد همین معدن معدنجو، زغال سنگ معدنجو، اینو دیگه همه میدونن، در تمام خود نشریات رسمی رژیم هم نوشته بود کارگران چند روز میومدن میگفتن گاز پر شده و ما استشمام میکنیم، اصلا ما رو داره خفه میکنه با اینا. بهشون کارفرما میگفت که یا میری کار میکنی یا بیا تسویه حساب کن برو، یعنی اخراجت میکنی. کارگران رو ناچار میفرستادن اینجا. پس در چنین چرا اینا رو همه رو کنار هم بذاریم، ما متوجه میشیم که چطور در واقع چه دولت به هیچ وجه وظایف خودش انجام نمیده و کارگران رو سپرده به دست گرگای آدمخوار و چه کارفرماها به وظایف خودشون عمل نمیکنه.
بله درسته. خب اکنون پس از گذشت بیش از 20 روز از این حادثه به مجموعه حکومت و همه نهادهای مسئول در این حوزه از جمله وزارت کار کدام امکانات را در عرصه های مختلف برای جلوگیری از این حوادث مرگبار انجام دادن؟ اگه شما در این زمینه
بله ببینید اینم باز خیلی مهمه که همونطور که من در سوال قبلی توضیح دادم در واقع این هیچ راز پنهانی نبود که وضعیت معادن ایران در چه حالیه و در واقع این حادثه امروز یا فردا اگر اتفاق میفته چنین حوادث و اینها چنین حوادثی اتفاق میفته مثلا در خود معدن معدنجو که ببینید اینطوریه ما بیش از 70% نزدیک به 80% زغال سنگ ایران از همون بخش طبس استخراج میشه. در طبس 78 تا معدن وجود داره که 8 تا معادن بزرگ هستن. معدنجو در واقع دومی معدن بزرگ اون منطقه هستش که بخش بزرگی از زغال سنگ ایران رو همین معدن تامین میکنه، ولی همین سیستم مونیتورینگ و آلارمش از کار افتاده بود و اینا، و اینجا گفتن که بله مثلا ما سانسور نداشتیم، یعنی اون حسگری که به اصطلاح گاز سنج رو نشون درجه گاز رو نشون میده، آیا چنین چیزی قابل قبوله؟ از معدنی که یک معدن بسیار سوداوره و صاحبانمون مثلا میلیاردها سود به جیب میزنند و اینها. حالا از این بگذاریم که دولت اینجا چه نقشی بازی کرده. اولا بگم کی بود من نبودم اولین چیزی بود که اینا راه انداختن. خود میدری وزیر کار بلافاصله بعد از این حوادث گفت که ما در معدن زغالسنگ معدنجو کاملا بازرسی انجام شده و همه چی در واقع چیز بوده، کاملا سر جای خودش بوده و این حادثه‌ای بوده که به وجود اومده، یعنی در واقع حادثه رو انداخت به گردن خود حادثه کاری که شاید کارگرا اینو به وجود آوردن. این اولین در واقع واکنشی بود اینا، ولی به خاطر اعتراضات وسیعی که در سطح ما ایران به این حادثه به این فاجعه انجام شد که خیلی وسیع و گسترده بود، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بگیریم، در بسیاری همه تشکل‌های کارگری از جمله معلمان، از جمله سندیکای شرکت واحد و همه اینها اعتراضات خیلی وسیع انجام شد و بعد از اینکه گزارش اومد و روشن شد که کارگرا اصلا خودشون هشدار دادن و مدیریت بررسی نکرده و اینا اومدن و در واقع عمامه رو چرخوندن. مثلا احمد بسام میدری اومد چند تا چیز رو مطرح کرد. یکی این گفت که ما 800 تا بازرس کم داریم، باید بازرس استخدام کنیم. یک دوم سه مرکز در واقع کنترل نظارت وجود داره، وزارت سمت، صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت کار. ما چند پارچه است و اختشاش وجود داره، ما باید یک پارچه کنیم اینا رو. و بعد اومد در این حال پیشنهاد کرد ما 3 ماه معادن رو تعطیل کنیم، اون معادنی که وضعیتشون خرابه، در آستانه مرگ و اینا قرار، تهدید به مرگ کارگران در اونجا جدیه که در اکثرش همینطوریه که من گفتم دیگه، مثلا بر اساس آمار رسمی خودشون فقط 23% که اون مرزومات اولیه ایمنی رو تازه اونم به صورت ناقص دارن. 3 ماه پس در واقع تعطیل که اینو قبول نکردن، نه دولت قبول کرد، به وزارت مثلا اتاق بازرگانی و اینا همه اعتراض کردند و اینا. یک مورد دیگه ای که باز پیشنهاد کرد اینه که تشکل‌های کارگری خودشون فقط بالا کافی نیست، که دولت بیاد کنترل کنه، تشکلهای کارگری خودشون بیاد این رو کنترل کنن از پایین در ارتباط با حوادث کار، که میدونیم که اون تشکلهای کارگری خانه کارگر، شورای اسلامی کار، تشکلهای وابسته به خود دولته که تا حالا هیچ کاری نکردن و همدست در واقع.
خب من همینجا از شما بپرسم، حالا شما بحث تشکلهای کارگری وابسته به دولت رو انجام دادید، ولی خب من میخوام بپرسم تشکلهای مستقل کارگری برای عملی ساختن مطالبات و خواستهای کارگران و از جمله در اجرا، کنترل و نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت کار چه نقش و جایگاهی دارند؟ یا بهتره بپرسم اصلا آیا اساساً ملزومات و زیرساختهای چنین مشارکتی در جمهوری اسلامی وجود داره از نظر شما؟
ببینید اول از دومی شروع کنیم. طبیعی است که جمهوری اسلامی، ما توضیح دادم سیاست شو در رویکرد با کارگران، اینکه در حقیقت نیروی کار رو از همه پوشش لازم محروم کرده و این رو برای تبدیل کرده به نیروی کار ارزان برای استثمار سرمایه بدون هیچ پوشش و تأمین اجتماعی. ما الان به جایی به نقطه‌ای رسیدیم که 95% نیروی کار ما خارج از پوششه، حتی همین قانون کار هستند و اینا. این اولا از این مسئله. یکی از مسئله‌ای که هم به موازات این سیاست رژیم، سیاست نئولیبرالی بگیم یا سیاست در واقع اعمال ریاضت اقتصادی و بی‌ثبات سازی نیروی کار بگیم، چی بوده؟ سرکوب همه تشکل‌های واقعی کارگری و دستگیری فعالان کارگری و محدود کردن این تشکل‌ها. چرا؟ به این خاطر که اگر طبقه کارگر متشکل باشه و تشکل‌های واقعی خودش رو داشته باشه، طبیعتاً در برابر زورگویی، در برابر استثمار و در برابر افراط و تفریطی که جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران و وابسته به اون خواهند کرد، خب میتونه مقاومت کنه و نذاره اینها پیش برن. بنابراین یکی از وظایف اینا همین بوده که همینا رو سرکوب کنند و اینا، این تشکل‌ها رو سرکوب کنند. ولی با این وصف ما میدونیم که علی‌رغم سرکوب تشکل‌های کارگری و فعالین کارگری، هیچگاه در تاریخ معاصر ایران نبوده که تشکل‌های کارگری زیر این سرکوب‌ها بتونن شکل بگیرن، مثل اتحادیه‌های مثلا شرکت واحد، هفت تپه، به ویژه معلمان و بسیاری در فولاد، در راهن، در جاهای دیگه وجود داره. حالا بعضی ها اعلام رسمی شدن، بعضی ها نشدن، ولی با مجموعه وسیع اعتصاباتی که ما داریم میدونیم که همه اینا توسط تشکلهای کارگری انجام میشه. بس تشکلهای کارگری وجود دارن. این بعد برمیگردم الان به سوال اول شما، اینه که بله، تنها تضمینی اجتناب از حوادث محیط کار وجود تشکل‌های کارگری هستش که در محیط‌های کار شکل می‌گیرن. چرا؟ به خاطر اینکه کارگران بهتر از هر کس می‌دونن که سوانح محیط کار از کجا خواهد اومد. اونها بهتر از همه می‌دونن که تهدیدها و خطرات کجا نهفته و چرا اونها رو باید چیکار کرد؟ مهار کرد. اینه. در حالی که کارفرما و در واقع دولت، به ویژه کارفرما و دولت جمهوری اسلامی، طبیعی است که براش فقط ارزانسازی نیروی کار مطرح هستش. تمام هزینه هایی رو که بابت تجهیز محیط کار، ایمنسازی محیط کار باید دولت و سرمایه‌دارا هزینه بکنن، اونا رو نمیخواد هزینه بکنه. اون هزینه ها رو منتقل میکنه به خود کارگرها، که کارگرها از طریق زندگی خودشون در واقع این هزینه رو پرداخت میکنن. من در اینجا اینو میخوام بگم که به ویژه در ارتباط با کارگران معدن، یکی از پرخطرترین مشاغل دنیا هست و از جمله یکی از پرخطرترین مشاغل در ایران هست. کارگری که کارگر معدنه با جان خودش بازی میکنه. این فرق داره با مثلا کارگری که در یک مثلا ماشینسازی کار میکنه یا در یک بخش دیگه کار میکنه. این کارگر به زیر در واقع زمین میره، در جایی میره که پر از گازه و در واقع در هر متر به متر، سانتیمتر به سانتیمتر خطر در اونجا لانه کرده، خفگی، انفجار و سایر حوادثی که دائما در محیط کار به وقوع میپیونده. و همینطوری که من گفتم حدود نزدیک 400 حادثه محیط کار در تمام معادن ایران در معادن زغالسنگ به وقوع پیوسته. پس مهمترین کاری که کارگرا باید بکنن برای حفاظت از زندگی خودشون، برای دفاع از حتی زنده موندن، حالا اینکه بهبود وضعیت معیشت و دستمزدهایی که اینها دارن چند برابر زیر خط فقره، خیلی هاشون پیمانی هستن و میخوان رسمی بشن، خیلی ها خواهان بیمه تکمیلی هستن، میخوان بهداشت و درمان داشته باشن، اون سر جاش. ولی مهمترین مسئله اینه که برای حفظ حتی زندگی خودشون اینها باید متشکل بشن و تشکلهای خودشون رو به وجود بیارن. و الان در شرایطی هستیم که مثلا بیش از نزدیک 77-78% معادن مثلا زغالسنگ در خود همون منطقه خراسان رضوی و طبس قرار داره. خب اینا با هم ارتباط دارن، خیلی هاشون با هم رفت و آمد دارن، فامیل هستن و اینا از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونن تشکل‌های سراسری خودشون رو به وجود بیارن و از طریق اون تشکل‌های سراسری کمیته‌های در واقع ایمنی و بهداشت در داخل معادن رو به وجود بیارن و از طریق فشاری که میارن به در سطح افکار عمومی در واقع زندگی، تضمین زندگیشون رو تحمیل کنن به دولت. ما این حادثه هم دیدیم که خود همین حادثه چه انعکاس وسیعی در سطح ملی داشت و چطور در واقع همدردی بخش مهمی از مردم رو برانگیخت در ارتباط با کارگران معدن. بنابراین اقدام اونا بدون تردید در ارتباط با ایجاد تشکل‌های کارگری میتونه مورد حمایت خیلی وسیع قرار بگیره و الان اون لحظه این حادثه غم‌انگیز و دلخراش دقیقا اون شرایط و زمانی است که این کارگران میتونن بهترین فرصت رو بشمارن، مختنم بشمارن و تشکل‌های خودشون رو به وجود بیارن.
با سپاس از شما رفیق روبن، من در پایان این برنامه دوست دارم از شما بپرسم در یک نظام سوسیالیستی برای کاهش و جلوگیری از حوادث کار چه تمهیداتی میتونه وجود داشته باشه به عنوان افق؟
بله، این مسئله خیلی مسئله جالبی هستش، خودش احتیاج به یه بحث جداگانه داره. در این زمینه هستن کارشناسانی که کارهای خیلی برجسته‌ای کردن در مورد طراحی محیط کار و مشخصات اونها، و اون چیزی که در مرکز در واقع این پیشنهادات و طرح‌های بسیار بدی و جدید قرار داره، مشارکت کارگران و کارکنان این واحدها در طراحی و ساخت در واقع محیط کاره. همونطور که در جواب سوال قبلی اشاره کردم، دقیقاً این کارگرها هستن که بهتر از همه میدونن که چطور محیط کار رو باید ایمن کرد، چطور محیط کار رو باید به لحاظ بهداشتی سالم سازی کرد، به لحاظ محیط زیستی کم خطر و بی خطر کرد. این در واقع اون چیزیست که کارگران دارن. و بنابراین همونطور که سوسیالیسم دموکراتیک یک دموکراسی مشارکتی رو در سطح بدیل خودش ارائه میکنه، در ارتباط با همین مسئله هم در واقع دموکراسی مشارکتی به صورت مشارکت در طرح و در ساختن اون ملزومات لازم برای تضمین ایمنی محیط کار و سالمسازی محیط کار اینجا مطرح میشه. من همون نکته دیگه‌ای هم که بهش اشاره کردم که نباید هیچگاه به فراموشی سپرده بشه، اون این هست که ما در واقع مصدومیت‌های محیط کار رو به ویژه منجر به مرگ رو فقط در این انفجارات معادن یا سقوط کارگران از ساختمان‌ها و اینها نباید ببینیم. یکی از مهمترین در واقع تلفاتی که کار به کارگرها تحمیل میشه، مثلا کارگران معادن گفتم شش سیاه، اینها بعد از چند ده سال 15 سال کار اصلا ششون از کار میفته و خیلی ها میمیرند و اینها، یعنی حوادث به سراب اون مسائل بهداشتی و بیماری های ناشی از محیط کار. این خودش یک مسئله خیلی مهمیه که در بساط سوسیالیسم دقیقا بهش پاسخ داده میشه به همراهی تمام اون ساختار بهداشت و درمان. یک مسئله دیگه محیط زیسته، باز اشاره کردم شما وقتی که زیر معدن میرید فقط ذرات زغالسنگ نیست، تشعشع در واقع رادیواکتیو و بسیاری تاثیرات منفی است که در اونجا وجود داره. پس بنابراین با مسئله بهداشت و درمان، با مسئله محیط زیست و با مسئله بسیار ایمنی، همه اینها به هم حلقاتی است که میتونه به هم متصل بشه و در اون اقتصاد مشارکتی که بخشی از دموکراسی مشارکتی است به این مسائل پاسخ بده.
با سپاس از حضور شما در این برنامه، رفیق روبن مارکاریان از کادرهای سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، سپاسگزارم یک بار دیگه از شما با حضورتون در این برنامه.
منم درود به مجدد میفرستم به شما، به دستاندرکاران برنامه افق کارگری و به همه بینندگان و شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم. بله بینندگان گرامی، به پایان این برنامه افق جنبش کارگری هم رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، هرچند انبوهی از مسائل و چالش‌های مربوط به کارگران معدن باقی است. ما همچنان تلاش خواهیم کرد در برنامه‌های آینده افق جنبش کارگری مسائل مربوط به این فاجعه دلخراش و پاسخ جنبش کارگری را بیشتر بررسی کنیم. تا برنامه دیگر و افق جنبش کارگری دیگر، بدرود.